بحث در اسماء الحسنا تا اسم مقدس و احسن الحی رسید و ما در اسم مبارک الحی مقداری بحث کردیم، حیات را، احتمالاتی که در بارش علما و دانشمندان مربوطه داده بودند تا حدی توضیح دادم، و اینکه علما طبیعی و دانشمندان مادی حیات را و حقیقت حیات را نتوانستند معنا بفرمایند و آنچه گفتند به صورت احتمال و به صورت فرضیه و تئوری بوده است توضیح دادم، و اینکه از نظر مباحث فلسفی یا مباحث تقریبا عرفانی کسانی که در حقیقت هستی و وجود بحث کرده اند می توانند تا حدی حیات را معنی کنند و به حقیقت معنی حیات برسند، باز توضیحی عرض کردم. و در جلسه سابق به قدر بحث یک جلسه مطلب بررسی و تمام شد، و اینکه عرض میکنم به قدر بحث یک جلسه زیرا بحث بسیار عمیق است و رسیدگی دقیق و بررسی عمیق مسئله جلساتی وقت میخواهد، چه ما اون گونه مباحث را در این جلسه بنا نداریم طرح کنیم. انشاءالله بناست تا حدی سطحی و ساده مسائل مطرح شود. گاهی هم بنده به مسائل عمیق سر میزنم، هم با بیان ساده حرف میزنم و هم گاهی تذکران میخواهم عرض کنم که مسائل همش در سطح فکر عامیانه و در حد فهم اهل عرف نیستند. مسائل عمیق‌تر از این میشود بحث کرد و حقیقتی بسیار عمیق دارند. این مقدار راجع بود به جلسه قبل، اما یک مطلبی هم درباره الحی که از اسماء حسنا پروردگار هست جلسه قبل باقی ماند که وعده کردم در این جلسه در اطرافش توضیح بدهم، و آن این است: هر واقعیتی، هر حقیقتی به هر معنا میخواهد باشد، یعنی چه ما بتوانیم اون حقیقت را بفهمیم و دریافت بکنیم و چه نتوانیم بفهمیم و نتوانیم تعقل کنیم، چه یک حقیقتی قابل تفکر و تعقل باشد یا حقیقتی قابل تعقل نباشد، بلکه محتاج به علمی بالاتر از علم فکری، یعنی محتاج به علم حضوری و علم شهودی باشد. هر حقیقت میخواد باشد، هر حقیقت در حد خودش، در منزلت و مقام خودش آثاری دارد، خاصیت هایی دارد، و به تعبیر علمی هر واقعیت خاصه مخصوص به خود دارد. این بسیار مسئله بدیهی است. آتش واقعیتی است و آتش برای خود خاصیتی دارد، از جمله خواص بدیهی آتش این است که آتش اگر شعله ور شود روشنایی پس می دهد، آتش حرارت را پس می دهد، آتش سرما را مبدل به گرما می کند، آتش می سوزاند اینا خواص آتش است و خواص دیگری هم دارد. آب رطوبت دارد، آب رفع تشنگی می کند، آب بر نباتات محل حاجت و لزوم است، آب ده ها خاصیت دارد و همچنین بقیه واقعیات. هر واقعیتی، هر حقیقتی در مرتبت و منزلت ذات خود خاصیتی دارد، چه بزرگ، چه کوچک، چه محدود و چه وسیع. آیا برای حیاتم خاصیتی هست یا نه؟ که ما اگر به حقیقت حیات و به حقیقت الحی با بیانی که جلسه گذشته توضیح دادم نرسیدیم و نتوانستیم تعقلش کنیم، از راه اون خاصیت و اثر بتوانیم برسیم. اینم راهی هست، منتها رسیدن به یک شیء از راه اثر فهم ناقص می آورد، رسیدن محدود می آورد. به قول همون خواجه، کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست. اینقدر هست که بانگ جرسی می آید، اگر قافله شطوری از بیابان بگذرد و ما حقیقت اون گذرنده و راه رونده را ندانیم، که آیا شطور هست، استر هست، اسب هست یا یه موجود دیگر است. ولی بدانیم برای اینکه بانگ جرسی را بشنویم با گوش خود، بانگ زنگی را، بانگ و صدای جرسی را اگر شنیدیم، این اثر اون حرکت و متحرک است. از اینجا می فهمیم که موجود جنبندهی دارد می گذرد و آن جنبنده در گردن خود جرسی دارد. این بانگ جرس ما را یقین می آورد که گذرایی هست، روندهی هست. ولی حقیقت رونده چی هست ما نمی توانیم برسیم. بانگ جرس معرفت می آورد، ولی معرفت ناقص، معرفت اجمالی. انسان را از اون حالت جهل و ظلمت نادانی بیرون می کشد، گرچه به صفا و به وادی و به روشنایی علمم نمی رساند. بانگ جرس یک همچون فایده دارد. یه مطلب ما حقیقت حیات را می فهمیم. اگر حقیقت حیات را فهمیدیم، ما یکی از واقعیات نارم بچه ریشه واقعیات را فهمیده ایم، چه جلسه گذاشته توضیح دادم تا حدی. و اگر ما حقیقت حیات را نفهمیدیم، واسه بعضی از آثار و خواص حیات که الان خدمت شما توضیح میدهم، ما بانگ جرس حیات را و اثر حیات را میفهمیم و نسبت به حیات و حقیقت حیات از حالت جهل و نادانی صرف و مطلق بیرون خواهیم آمد و تا حد محدودی حیات را خواهیم شناخت. از حیات چه اثری را میتوان گفت؟ آیا موجود حی به واسطه حیات چه خاصیتی دارد که اگر موجود باشد ولی حیات نداشته باشد اون خاصیت را نخواهد داشت؟ من دو خاصیت بسیار واضح و روشن و قطعی را خدمت شما عرض می کنم و مقداری هم حالم خیلی مساعد نیست، ولی شما دقت بفرمایید که دقت شما عدم مساعدت حال مرا جبران کند، چون بیانم زیاد نمیاره مسئله را. یکی از خواص قطعی حیات عبارت است از اینکه موجود حی دارای درک و شعور هست. هر موجودی به حسب ظاهر درک ندارد، سنگ موجود است ولی نه درک دارد نه شعور دارد، کلوخ موجود است، خاک موجود است ولی درک و شعور ندارد، فرش در مسجد موجود است ولی درک و شعور ندارد، جنگل موجود است ولی درک و شعور ندارد. ما از این مثالها می فهمیم ادراک و شعور در همه موجودات نیست، ولی اصلاف دیگر می دانیم و اثبات شده است در هر کجا حیات باشد اونجا هم شعور هست و هم ادراک هست. ادراک از خواص، از آثار و از پیامدهای حیات هست و از لوازم حیات هست. اونجایی که حیات باشد اونجا درک شعور خواهد بود، این بدون استثناست. حالا من مثالهای ساده میگم تا برسیم به حضرت پروردگار. انسان دارای شعور است و دارای ادراک است، پس انسان حیات دارد، کشف می کند این شعور برای اینکه انسان حیات دارد. انواع جانوران و انواع حیوانات درک و شعور دارند، پس اونها حیات دارند. ملائکه و فرشتگان درک و شعور دارند، پس حیات دارند. همینطور بالا بروید توسعه بدهید، حضرت پروردگار دارای این تعبیر در باره خداوند شاید خلاف ادب باشد، ولی سیر بحث علمی است که من این رقم تعبیر کنم. حضرت خداوندی از اسمه درک و شعور دارد، تعقل دارد، علم دارد. درک را در اونجا ما تعبیر می کنیم با کلمه علم. حضرت پروردگار علم دارد، پس حیات دارد. یکی از خواص حیات و آثار حیات که علم و شعور است و ادراک است در پروردگار متعال هست، پس خداوند دارای حیات هست. در مواردی که من شمردم تقریبا همه علما و اندیشمندان متفقند و کسی اختلاف نکرده است، مگر کسی وجود خدا را منکر باشد، با اون ما کار نداریم و در جایی که درک و شعور باشد اونجا حیات هست. حتی الان اختلاف است، الان یعنی در عصر فعلی بحث است که آیا حیوان مذرد بگم گیاهان و روئیدنی ها آیا درک و شعور دارند یا نه، چون اینها را نمیشود گفت حیات ندارند. اگر حیات دارند باید درک و شعور هم داشته باشند و این را رابط جمعی از شما ها مطالعه فرموده و میدانید. جمع زیادی از علما مثلا علما تجربی از راه تجربه معتقدند که نباتات درک و شعور دارد و تجربه کردند و شواهد فراوانی هم در نمشتارهای خود در گیاه‌شناسی آوردند. حتی معتقدند در نباتات درک خوشی و لذت هست، در نباتات درک رنج و ناراحتی و الم و قصه هست، در نباتات در ادراکات مختلف هست، پس در نباتات حیات هست. حالا دیگه با اون بحث من وارد نمیشم، چون ما موارد و مصادیق موجودات زنده را که نمی شمردیم، ما در اصل حیات بحث می کردیم. پس یکی از آثار حیات همان ادراک و شعور است. اثر دیگر و خاصیت دوم حیات این است که موجود حی و هر جا حیات باشد آن شی و آن موجود به برکت همون شعوری که دارد فعال هست. فعال یعنی از اون کار و عمل ارادی و اختیاری صادر می شود، از راه اراده و اختیار کار می کند. لازمه حیات فعال بودن و کار کردن و صدور عمل از آن موجود است. شما خود ماها را و خود انسانها را ببینید، انسانها از همین افراد انسان کار صادر می شود. الان بنده دارم حرف می زنم، سخن می گویم، سخن گفتن کار است و از راه اراده و اختیار از من موجود سر می زند. سر زدن یک کار اختیاری از یک موجود دلیل حیات هست. اما این فرش نمی تواند از راه اراده مکانش را عوض کند، اون فرش نمی تواند از راه اختیار خودش را تا کند یا ببندد یا باز کند. در مسجد بماند یا در منزل فلان آقا برود، این کارها از او صادر نمی شود چون حیات ندارد. ولی شما این کار از شما صادر می شود. خواستید در مسجد می آیید، خواستید در مکان دیگر تشریف دارید، خواستید در ماشین هستید، خواستید در زمین، خواستید در هر کجا و مکان دیگر، کار ارادی و اختیاری از موجود حی صادر می شود. کارهایی که باسی ابزار و ادوات اون موجود از اون موجود سر می زود، از راه دست، از راه چشم، از راه زبان، از راه گوش، از راه پا، از راه لب، از راه دیگر ابزار بدن از انسان کارهای اختیاری سر می زند و این دلیل حیات در انسان هست. انواع جانداران اینگونه هستند. از یک گربه در منزل شما تجربه بفرمایید، کار اختیاری تر می زند، گاه گوشت منزل را می روید می خورد، می خواهد این کار را می کند و اگر نخواهد هم نمی برد و نمی خورد. اگر بردارد صاحب منزل بگد گربه کجا رفتی، اونجا می استد و گوشت را از راه اختیار و اراده به زمین می اندازد و نمی خورد، می دود، می خوابد، دزا می خورد، بقیه کارها از او سر می زند. از موجود حی و زنده افعال اختیاری سر می زند. پس اگر ما اینجور تعبیر کردیم، گفتیم الحی هو الفعال الدراک یا هو الدراک الفعال، موجود زنده موجودی هست که هم دارای درک و شعور باشد و هم دارای فعل و کار باشد، فعل و کار از او سر بزند. این دو حالت از خاصیت ها و از خصوصیات و از آثار حیات هست و در غیر حیات این دو نیستند. از سنگ کاری سر نمی زند، از ستون مسجد و از آهن کاری سر نمی زند که از خودش باشد، از دیوار کاری سر نمی زند، از کوه کاری طبیعی ارادی سر نمی زند. حالا یه وقت کار استراری و قصری با قاف و سین، یعنی کار اجباری، اون مطلب دیگه است که وقتی زلزله حاصل شود و در نتیجه زلزله کوه پاشیده شود، این کار قصری و اجباری هست. ما کار اختیاری گفتیم و کار ارادی را عرض کردیم. از کوه سر نمی زند، از آب کار اختیاری و ارادی سر نمی زند، پس اونها حیات ندارند. حالا شما ملاحظه فرمایید خداوند متعال چگونه است؟ آیا از خدا کار ارادی و اختیاری سر می زند یا سر نمی زند؟ همه عالم کار خداست، همه جهان صنع خداست، همه عالم فعل خداست. پس از خدا کار و فعل و صنع و ایجاد و از خودم امثال این تعبیرات از او صادر می شود از اول تا آخر. ما زال سیدی بالجود معروفن، ما زال سیدی بالفضل موصوفا، از تعبیرات مولا علی بن ابی طالب علیه السلام هست میگه مولای من و آقای من ازلاً و ابداً صاحب جود است، صاحب بخشش و دهش است، بخشش و دهش وجود علت دوام کار او هست، فعل او هست، فضل و بدون عوض و بدون قرض، رحمت بر دیگران و ایجاد اشیاء دائما صنع او و خلق او هست. پس از او کار سر می زند، او فعال هست. حتی در باره پروردگار فاعل هم نمیگن. شما قرآن ها ببینید، فعالون لما یرید در دعاها آمده است، فعالون لما یشا، آن را که بخواهد شدیدن جدن مکررن انجام میدهد، آن را که اراده کند جدن انجام میدهد. با تعبیر فعال میفرماید، پس او فعال هست. یعنی مسلمان کاری که پس از دیگری از او صادر می شود و تعطیل کار از او ممکن نیست، از راه ارادهش و اختیارش زیرا نه ابزار می خواهد، نه اسباب می خواهد، نه کمک می خواهد، نه کار او شرط می خواهد، نه مقدمات می خواهد، نه اسباب و وسائل می خواهد، بلکه به عنوان اذا اراده شیئن ان یقول له کن فیکون، به صورت کن وجودی هست چون بخشی است مستقل برای خودش. پس حیات دو اثر دارد، یکی اثر دراک شدیداً درک کند و دیگر خاصه و اثر فعالیت. و شد زفت فروردگار هم ادراک می فرماید، درک می کند، همه چیز را می داند، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، عالم الغیب و شهاده، و یعلم ما ورقت تسقط من السما، تمام برگ هایی که از درختان از افق بالا به زمین می افتد همه اینها را می داند، اون علم وسیعی که دارد، چون دراک است و علم دارد. پس این خاصیت حیات است، حیات دارد و چون فعال است از او فعل صادر می شود و دائما کار صادر می شود و جود و فیض و رحمت از او صادر می شود و لاینقطع هست مسئله، اینم خاصیت دیگر حیات است. پس علی دوام او حیات دارد، تشنودید، پس او دارای حیات است. اینجا یه سوال پیش میاد، حالا آیا حیات خداوندی مانند حیات دیگر موجودات زنده آیا غیر از ذات او هست یا این ذات او هست؟ این دو جواب دارد، یک جواب رقیق مشکل فلسفی که الان من اون را مطرح نمی کنم چون آخر بحث ما هست، اگر مطرح کنم وقت زیاد می برد و شما را هم خواب می برد، اون را می زارم برای وقت دیگر. یک جواب مختصر دارم عرض می کنم و جواب این است، اگر ذاتش غیر حیات باشد و حیات بر ذات خداوند عارض شود، لازم میاد ذات فردیار مرکب باشد از ذات و از حیات. و اگر بنا باشد الله و اون حقیقت الحقایق و اون واقعیت مطلق و اون مبدأ عالم مرکب باشد از ذات و از حیات، لازم میاد برای اینکه خداوند متعال مرکب باشد و هر مرکبی در ترکیبش، در ترکبش، در ائتلاف اجزایش محتاج به اجزاء خود است. اگر اجزا نباشد مرکبم نیست، چون هر مرکبی محتاج است به اجزا، لازم است الله متعال محتاج به اجزا باشد، یکی ذات یکی حیات. و هر محتاجی مخلوق است، چون هر محتاجی مخلوق است، لازم یا ذات الله دوباره مخلوق باشد. با اینکه ما فرض کردیم او خالق است، ما اثبات کردیم برای اینکه او قیم است، اثبات کردیم برای اینکه او واجب است و معتقدیم و اثبات کردیم او مبدع است. پس اونجا حیات نمیتواند زائد بر ذات باشد، بلکه حیات این ذات است، ذات این حیات است و حیات این ذات است، بخلاف عالم طبیعت. در عالم طبیعت موجودات مادی حیات دارند، ولی حیات در عالم طبیعت زائد بر ذات است. شما و بنده و انسان ها در اول پیدایش در رحم و شکم مادر بودیم و بودید، لیکن حیات نبود. بعدن حیات آمد، لیکن اون ذاتش این حیات است و ذاتش ازلی و ابدی هست، حیاتش هم ازلی و ابدی هست و حیاتش هم این ذات است. ما از یک حقیقت دو تعبیر می آوریم، گاهی میگیم ذات، اون وقتی که قصد کردیم او را بستاییم در مقابل ذاتهای دیگر، جایی او را حیات میگیم، حی میگیم وقتی قصد کردیم بفهمانیم که او هم فعال است هم دراک است. به این دو جهت ما از او دو اسم تعبیر میآوریم، ولی در عالم خارج یک ذات، هم ذات است، هم حیات است، هم علم است و هم قدرت است. این یک جواب. یک جواب دیگه هم هست که راجع به اسماء ذاتیه هست، یکی حیات است. و اون جواب را یک وقت مختلی اگر مجال باشد انشاءالله من توضیح میدم، ولی جواب یه مقداری فنی خواهد بود و جواب را فقط من اشاره میکنم برای بعدها. به قول مولانا، شر این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. و اون تعبیر و اجمالش این است: تا هر کجا پای وجود و حقیقت هستی در کار باشد تا اونجا حیات پیش خواهد رفت. وجود و هستی از حیات جدا شدنی نیست. منتها اگر وجود قوی باشد، اگر وجود شدید باشد، اگر وجود متلعلع باشد، حیات هم ظهورش بروزش بسیار روشن خواهد بود. و هر مقدار وجود ضعیف باشد، وجود محدود باشد، هر مقدار وجود خفیف باشد، اونجا حیات مخفی خواهد بود. روی این بیان و روی این مطلب که بحث مفصل میخواهد تا مطلب شکافته شود، حتی در موجودات طبیعی هم حیات هست و این را قرآن هم تأیید میکند: و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. میاد در این عالم که شما میبینید همه اشیاء را ساکت میبینید، شاید در دیوار را میبینید و در دیوار را ساکت و لال میبینید. شما سطور را، دیوار را، آهن را، جمادات را، نباتات را، خاک را، دریا را، گل و سنگ ها را، کلوخ ها را، این همه ذرات مادی و این همه ذرات عنصری را شما ساکت و صامت و لال میبینید. اما همه اینها هم میشناسند مبدع خود را و هم ستایش میکنند و تسبیح میگویند در برابر مبدع وجود به حضرت فروردگار. اما شما انسان ها حجاب دارید، پرده دارید، در پس پرده اید. لا تفقهونم تسبیحهم. و لطف آیه در این است، آیه نمیگه شما نمیشنوید، میگه نمیفهمید. این معلوم است که اشیا تسبیح میگن و تسبیح با زبان نمیگن. سنگ زبان ندارد، دیوار که زبان ندارد، اون که حنجره ندارد، اون که ریه ندارد تا هوا را از ریه بیرون بیارد و مثل من شما با الفاظ تسبیح بگرد. اون تسبیح دارد در حد خودش، در شأن خودش و تسبیح مناسب خودش. ما باید اون گونه ادراک داشته باشیم. قرآن میگه لا تفقهون، شما شما اون ادراک را ندارید، چون ندارید نمیفهمید، چون اون سنخ ادراک ندارید تسبیح اشیا را نمیفهمید، لیکن محال نیست بفهمید. ادعی میفهمند، افراد کامل چیزهای از این جهان میفهمند و چیزهای دریافت میکنند، اما شما مردم متعارف نمیفهمید. اینم یه بحث دیگریست که ما را به حیات این عالم و حیات خدای متعال میرساند، لیکن این بحثی بحث استدلالی و بحث منطقی و غیر اون بحثی است که بنده شروع کردم و تمام کردم. این رقم دیگر بحث است که این را انشاءالله در اواخر بحث اسماء به طور اجمال و با متد خاصی شاید من مطرح کردم و مقداری هم بحث کردیم. اجازتا این مقدار فعلا بس ما هست و سلام علیکم و رحمت الله.